أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. تبریک عرض می کنم سال روز ولادت قمر الاشیره ابوالفضل العباس سلام الله علیه رو. انشاءالله که کرامت و بزرگواری ابوالفضل العباس شامل حال همه ما بشه، در زیر سایه کرامت ابوالفضل العباس زندگی خوشی همه ما داشته باشیم. ابتدا بحث یک نکته ای رو از محضر آیت الله جوادی حفظه الله آموختیم خدمت شما تقدیم میکنیم و بعد انشاءالله حکمت 94 رو شروع میکنیم. مکرر از آیت الله جوادی سر درس شنیدم که ایشون یه خاطره ای نقل میکردن. میفرمودن استاد ما شیخ محمد تقی آملی وقتی که خواست طریقه جزو نویسی را به ما طلبه ها یاد بده، ایشون جزوه خودش رو به ما داد. فرمود این جزوه رو ببینید، بررسی کنید. طریقه جزو نویسی، خلاصه نویسی دروس طلبگی اینطوریه. آیت الله جوادی فرمود که ما دیدیم ایشون اول هر برگه ای، نه اول دفتر، هر صفحه ای که ایشون میخواست شروع کنه مطلب بنویسه، بالاش مینوشت بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکشنی. هر صفحه، هر ورق این تکرار شده بود. ما به آیت الله آملی، شیخ محمد تقی آملی، گفتیم آقا قصه چیست؟ چرا ما آدمهای عادی خیلی هنر کنیم، اول دفترمون یه بسم الله می نویسیم، یا اول هر جلسه خواستیم شروع کنیم یه بسم الله می نویسیم. شما اصرار دارید اول هر صفحه بسم الله یا صاحب الزمان ادرکشنی بنویسید. ایشون فرموده بودند این رسم و روش اساتید ما در نجف بود. بعد داستانی از استادشون نقل میکنن. استاد شیخ اعظم انصاری، این فقیه بزرگوار، ایشون میفرمود که استاد ما وقتی که میخواست صفحه ای را، ورقی را شروع کنه، بالای هر برگه مینوشت بسم الله الرحمن الرحیم یا ابوالفضل ادرکشنی، یا ابوالفضل ادرکنی. بزرگان علما، اساتید شیخ انصاری، هر کسی در این مسیر دین و دینداری به یک جایگاه مهمی رسید، از توسل است، از عرض ادب کردن به آل الله است، از عرض خاکساری کردن محضر ابوالفضل العباس علیه السلام است. امروز که روز میلاد حضرت است، روز جانباز نامگذاری شده، ما باید متوسل به ابوالفضل العباس بشیم. دست ایشون در عالم باز، میتواند بسیاری از مشکلات و گرفتاری های ما رو با یک دعا و توجه برطرف کنه. هم یاد بگیریم اول دفترمون، اول صفحمون، اول هر کاری را با بسم الله شروع کنیم، با توسل به ابا عبدالله، توسل به امام زمان، توسل به جناب ابوالفضل العباس. همین که تمام زندگی ما توجه و توسل باشد. همه کسانی که به یک مقام و مرتبه ای رسیده اند از مسیر توسل رسیدند. ما هم اگر بخوایم به یک جایگاهی برسیم، راهی نداریم جز توسل به این ذوات مقدسه. و اما حکمت 94 نهج البلاغه. و سؤل عن الخیر ماهو، شخصی از وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام پرسید خیر چیست؟ سؤل عن الخیر، آقا خیر را برای ما تعریف کنید. میگن خدا خیرت بده یعنی چی؟ اهل خیر باش یعنی چی؟ من اگر بخوام انسان خیری باشم یعنی چی؟ خیر در چیست؟ فقال علیه السلام، امیر بیان علی علیه السلام فرمود لیس الخیر ای یکسر مالک و ولدک. آقا خیر این نیست که تو مالت زیاد باشه، خیر این نیست که بچه هات زیاد باشن. زیادی مال و فرزند دلیل بر خیر بودن نیست. پس سوال میکنیم آقا جان خیر چیست؟ اون چیزی که مد نظر شما از حضرت فرمود ولکن الخیر ای یکثر علمک و ای یعظم حلمک و ان تباهی الناس به عبادت ربک. خیر واقعی آن است که یک، علم تو زیاد بشه، دو، حلم تو بزرگ بشه، سه، مباهات کنی به مردم با عبودیتت، با بندگیت نسبت به خدای متعال. فرمود فإن احسنت حمدت الله، اگر توانستی کار خوبی بکنی، اگر توانستی این سه مرحله را اجرا کنی، حمدت الله، بگو الحمدلله، خدا رو شاکر باش که توفیق به تو داده. و اگر احیانا و ان اسأت، اگر دچار عصیان شدی، سوء و بدی از تو صادر شد، استغفرت الله، از خدا طلب استغفار و بخشش کن. حضرت فرمود ولا خیر فی الدنیا الا للرجلین، در دنیا خیری نیست مگر برای دو گروه، برای دو شخص. یک، رجل اذنب ذنوبا فهو یتدارکها بالتوبه، کسی که یک گناه و خطا و اشتباهی انجام داده و جبران میکند اون خطا را با توبه. و دوم، و رجل یسار فی الخیرات، کسی که مدام دنبال خیره، هر جایی در خیر را باز ببیند حرکت میکنه، هر جایی بتواند مؤثر باشه سبقت میگیرد، سرعت میگیرد برای انجام داد دادن کار خیر. حکمت حول محور خیر است. ما ترجمه ظاهری کردیم، هر کدام از این بخش ها نیاز به توضیحات خاصی دارند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 94 خیر را برای ما معرفی کرد. هر بخشی رو میخونم توضیحاتی رو عرض میکنم. و سؤل عن الخیر ما هو فقال لیس الخیر ای یکسر مالک و ولدک، مال و فرزند دلیل بر خیر نیست. ببینید این که حضرت میفرماد دلیل بر خیر نیست، نه اینکه فرزند خیر نیست، نه اینکه مال خیر نیست. قرآن کریم به صراحت در آیات زیادی اشاره میکند که مال خیر است. معنای کلام حضرت باید درست فهمیده بشه. نمیشه بگیم بچه خیر نیست، مال خیر نیست. قرآن فرمود در آیه 180 بقره کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین. آیون اگر کسی خواست از دنیا بره و این ان ترک خیرا، اگر یک مالی داشت نسبت به این مالش وصیت کنه. قرآن کریم به جای اینکه بگه انترک مالا فرمود انترک خیرا، یعنی مال در نگاه قرآن خیر است، فرزند در نگاه قرآن خیره. پس چرا حضرت فرمود لیس الخیر ای یکسر مالک و ولدک؟ یک نکتش اینه که زیادی مال و فرزند دلیل بر خیر نیست. بله مالک هم خیره، فرزند متناسب خیره، ولی یکی خیلی بچه داشته ندونه چطور اینا رو تربیت کنه، اصلاح کنه، معلوم خیر درش نیست. ولی به طور دقیق تر اگر بخوام عرض کنم، سه تا معنا برای کلام حضرت است. اول اینکه مال و ثروت همه خیر نیست. چرا شما خیال کردید اگر کسی پولدار باشه دیگه کارش حله، دیگه خیر به زندگی او سرازیر شده؟ نه، همه خیر که در پول نیست. خیر یک دامنه گسترده و وسیعی داره، یه بخشیش هم پوله. بسیاری از خیرها هستن که اصلا کاری به پول نداره. معنای دوم این که اصل مال و فرزند خیر است، قبول داریم، هیچ ایرادی نیست، به شرط این که جلوی اون ستا خیری که حضرت گفت را نگیره، به شرط این که جلوی علم را نگیره، جلوی حلم را نگیره، جلوی عبودیت را نگیره، جلوی توبه را نگیره، جلوی سرعت به سمت خیر را نگیره. تو پول داشته باشی، اهل علم، اهل حلم، اهل عبودیت، خیلی خوبه، این پول خیر است. ولی اگر بناس پول تو را به طغیان بکشاند، مال و فرزند تو را از عبودیت خارج کنند، اینها دیگه خیر درش نیست. تا وقتی مال و فرزند خیرند که تو را از خدا باز ندارند، تو را از فهمیدن باز ندارند، تو را از صبر باز ندارند. اگر اینها جلوی صبر رو گرفتن، جلوی عبودیت رو گرفتن، دیگه خیری در اینها نیست. خدا غریق رحمت کنه همه شارحان نهج البلاغه رو. ابن میثم بهرانی می‌فرماد کلام حضرت در واقع یک طعنه ایست به فکری که اکثر مردم دارند. اکثریت مردم خیال میکنن مال و فرزند خیر مطلق است. حضرت اینجا میگه آقا اینطوری نیست. چرا شما خیال میکنید مال و فرزند خیره؟ خیر آن چیزی است که پایدار باشه. مال کجاش پایداره؟
چهار سباه دست به دست میشه، هی میچرخه، از تو میگیرن به دیگری میگن پادشاه باشی فقیر میشه، این که خیر نیست. فرزند از دنیا میره، این که خیر نیست. پیر میشه. خیر آن چیزی است که عاقبت انسان رو اصلاح کنه، در حالی که بعضی وقتها مال باعث جهنمی شدن میشه، فرزند باعث جهنمی شدن میشه. ابن میثم بهرانی میگه کلام امیرالمؤمنین آمد فکر عامیانه را ارتقا داد. به جای اینکه بگید مال و فرزند خیر است، حضرت فرمود سه تا خیر خوب به شما معرفی کنم: علم و حلم و عبودیت. به جای اینکه هی دنبال جمع‌آوری مال باشی، دنبال علم باش، دنبال حلم و صبوری باش، دنبال عبودیت باش. خیر واقعی اینهاست چون پایدارن، خیر واقعی اینهاست چون که سرانجام و عاقبت انسان رو به نیکی انشالله ختم میکنن. جمله اول حضرت گذشت: فقال لیس الخیر ای یکسر مالک و ولدک. جمله دوم فرمود ولکن الخیر ای یکسر علمک و ای یعظم حلمک و انتباهی الناس به عبادت ربی. حضرت سه تا مصداق مهم برای خیر معرفی کردن. مصداق اول این است که علم آموزی کنید. کثرت علم خیر است. اینکه انسان جاهل باشه، جهل که ارزش نداره، ارزش به این است که عالم باشه. علم هم اگر خیلی خلاصه در یک جمله بخوایم بگیم، علم به معنای دانسته های بیفایده نیست. علم به معنای راه حل های برطرف کردن مشکلات است. علم یعنی بتواند راه انسان رو باز کنه، مشکل برطرف کنه، حالا چه در مسیر دنیا چه در مسیر آخرت. علم به معنای واقعی اون چیزی است که متصل به وحی است، اون چیزی است که آخرت انسان رو میسازه. ولی خب اون علومی هم که بدن انسان رو میتونه ترمیم کنه، طب است، پزشکی است، این علوم روز است، علومی که زندگی رو بر انسان آسایش و آرامش میآورد، اینها هم علمن، مشکلی نیست. علم آن چیزی است که حل مشکل کند. من بیمارم، باید چیکار کنم؟ راه حل به تو بده. تو هر چه علم یاد بگیری خیر آموخته ای. البته داخل پرانتز بگم، در اون کتاب فضل علمی که مرحوم کلینی در کافی دارد، بسیار روایت داریم که صرف علم هم کاری نمی کنه. در حکمت‌های قبل هم از خود امیرالمؤمنین آموختیم علم تا ممزوج با عمل نباشد اثر ندارد. لذا اصلا گفتن علم بدون عمل علم نیست، ما اسمش رو علم نمیذاریم. حتما باید علم داشته باشی، راه حل برطرف کردن مشکلات را بدانی، خودت هم عمل کنی. اگر گفتی نوشابه ضرر داره خودت نخوری، اگر گفتی فلان کار باعث آسیب میشه خودت انجام ندی. سه تا خیر را امیرالمؤمنین معرفی کرد: یک، اینکه انسان علمش را زیاد کند، علم هم به معنای برطرف کردن مشکله. دوم فرمود خیر آن است که انسان حلمش را افزایش بده. حلم دو تا معنا داره، هم به معنای عقل است، هم به معنای صبر و بردباری است. و در واقع اگر بخوایم این دو تا معنا رو با هم جمع کنیم، عقل است که انسان را به صبر میکشاند. انسان جاهل، انسانی که عقل نداشته باشه، جهل داشته باشه، این عصبانی است، راه حل بیرون آمدن از مشکل رو بلد نیست، سر و صدا میکنه، از کوره به در میره، عصبانی میشه. ولی کسی که عاقل باشد، بداند میخواد چیکار کنه، بداند چطور مشکل رو برطرف کنه، این صبور میشه. صبر نتیجه عقل است. آدم عاقل صبوره. آدم اگر عقلش ناقص باشه، به همون اندازه غضب و ناراحتی و پرخاشش زیاد خواهد شد. پس خیر حقیقی آن است که تو عالم صبور باشی. بالاخره عالم که شدی، پزشک که شدی، روحانی که شدی، مهندس که شدی، میخوای با مردم سر و کار داشته باشی، تو باید بتونی حرف حق را آرام، متین، با طمأنینه، با سعه صد، با خوش اخلاقی به مردم بگی. اگر کسی با تندی حرف زد، حرف او اثر نداره. پزشکی که بخواد با تندی با اون بیمار برخورد کنه، خب اون بیمار بیچاره مجبوره که تو رو تحمل کنه، ولی از دست تو راضی نیست، ولی حرف تو رو شاید نشنوه. و به طور دقیقتر و عمیقتر در مسائل تربیتی، در مسائل معنوی، اگر یک نفر خواست بچه ها رو، دانش آموز ها رو تربیت کنه، عصبانیت، خشم، بی‌حوصلگی، این که تأثیرگذار نیست بلکه تأثیر منفی داره. شاید اون بیمار از پزشک بد اخلاق حرف شنوی داشته باشه چون درد داره، ولی این بچه، این دانش آموز، این دانشجو هرگز از معلم و استاد عصبانی حرف شنوی نداره. تو اول صبور باش، تو اول یاد بگیر چطور با ما حرف بزنی، بعد ما حرفت رو میشنویم. تو بخوای پرخاش کنی، اصلا حرف تو شنیده نخواهد شد. خیر آن است که علم را افزایش بدی. اینجا کلاس شرح نهج البلاغه است، کلاس علم امیرالمؤمنینه. بالای این کلاس باید بزنن سخنران امیرالمؤمنین، پای منبر مولا. ما که از خودمون حرف نمیزنیم، کلام حضرت رو داریم میگیم. کلام امیرالمؤمنین است که ما داریم به عنوان یک بلندگوی صدای حضرت رو بلند میکنیم، ولی کلام حضرته. خب تو اگر خواستی عالم بشی، نهج البلاغه رو بشنو، این خیر است. دو، در انتقال این مفاهیم به دیگران صبر و حوصله داشته باش. وجود نازنین پیغمبر فرمود مدارات الناس نصف العقل. این که بلد باشی با مردم چطور حرف بزنی، عصبانی نشی، پرخاش نکنی، فحاشی نکنی، حرف منطقی را با زبان خوش بگی، این نصف عقل است. و رفق به هم نصف العیش. این که با مردم دوست باشی، صمیمی باشی، رفت آمد داشته باشی، نصف خوشی است. نصف خوشی همینه که بلد باشی با مردم زندگی کنی. نصف عقل این است که بلد باشی چطور با مردم حرف بزنی. اگر علم آمد، اگر حلم آمد، انسان به خیر رسیده. از هر چه بیشتر علم کسب کنی، حلم کسب کنی، خیر بیشتری را تو کسب کردی. و بعد فرمود سومین خیر از نظر من علی علیه السلام ان تباهی الناس به عبادت ربک، این است که تو با عبودیتت به مردم مباهات کنی. ببینید من اینجا این نکته رو عرض کنم، مباهات در لفظ یه معنای منفی داره. معمولا مباهات اونجایی به کار میبره که پوز دادن، افتخار کردن. چطور میشه یک نفر با عبودیتش به مردم پوز بده؟ خیر آن است که تو با عبودیتت به مردم پوز بدی، به مردم فخر فروشی کنی. به یک تعبیری شارحان نهج البلاغه دو تا معنا برای کلام حضرت گفتن. بعضی ها میگن اینجا مباهات به معنای مباهات شخصی است، مباهاتی که در درون خودت باشه، نه اینکه بری به مردم بگی آقا من نماز شب خوندم و آقا من از تو بهترم، من هر هفته نماز جمعه میرم، من چند بار کربلا رفتم. اینکه بخوای با عبادتت به مردم پوز بدی، این که خودش میشه ریا، این که مشکل میشه. بعضی ها از آقایون شارحان میگه مقصود آن است تو در درون خودت پوز بدی، خدایا چه افتخاری است که من بنده تو هم. خدایا چقدر من سرفرازم که به جای بردگی دنیا، بندگی دنیا، بنده تو شدم، عبد تو شدم. به جای اینکه حرف شنوی این و اون باشم، حرف شنوی تو شدم. الحمدلله کیف میکنم، افتخار میکنم که بنده تو هم. و تعبیر خود حضرت در اون جمله معروف فرمود الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا عزت از این بالاتر نیست که من بنده تو هم. هر کی گفت بندگی بده، بردگی بده، حرف شنو بودن و مطیع بودن بده، مگر اونجایی که مولای تو خدا باشه، ارباب تو خدا باشه. من برده تو هم کیف میکنم. پس جمله و ان تباهی الناس به عبادت ربک یک معناش اینه که درون خودت از این بندگی خدا افتخار کن، بگو خدا یا من بنده تو هم و این بندگی را افتخار خودم میدانم. بعضی از آقایون باز این نظر رو هم نمیپذیرن، میگن نه چرا مباهات را مطرح کنیم. این که فرمود ان تباهیه مباهات نیست، بها است. خوب توجه بفرمایید معنای دوم رو. معنای اول این بود که درون خودت مباهات کن، افتخار کن به این که بنده خدایی. معنای دوم اینه که بها تو در نزد مردم به این است که بنده خدا باشی، و بها مردم در نگاه تو باید به بندگیشون باشه. اصلا معیار بها، معیار ارزش، قیمت افراد به میزان عبودیت اونهاست، به میزانی است که اینها با خدا ارتباط دارند. خیر واقعی در آن است که انسان به سبب عبودیتش بها پیدا کنه، قیمت پیدا کنه. خیر واقعی در این است که تو عبودیت پیدا کنی و به مردم اینطوری نگاه کنی، هر کسی عابدتر باشه بهای بیشتری داره، ارزش بیشتری داره، قیمت بیشتری داره. این معنای دوم بسیار معنای لطیفی است. امروز معیار و میزان سنجش قیمت افراد چیست؟ میگن فلانی خونش فلان جای شهره، پس خیلی آدم خوبیه. فلانی فلان مقدار دنبال کننده داره، پس چنین. فلانی چقدر قیافه قشنگی داره، پس چنان. ماشینش چی؟ آقا معیار ارزش انسان که به خونه و ماشین و به اینها نیست که. معیار ارزش گذاری انسان به عبودیت اوست. تو اونقدری میارزی که عبودیت کردی. هرچه عبودیتت بیشتر، ارزشت بیشتر. هرچه عبودیتت بیشتر، عیار تو بالاتر، خالصتری. این ارزش به تو میده. و اون طرف هم نگاه کن به مردم، مرعوب پست و مقام و پول و بچه هاش نشو. تو اگر کسی بنده خدا بود، در مقابل او متواضع باش. کسی که دشمن خداست، کسی که نسبت به خدا عبودیت نداره، تو باید جلوی او مستحکم باشی، جلوی او متکبر باشی، چون میزان ارزش هر کسی به عبودیت اوست. حضرت فرمود خیر واقعی آن است که تو بهایت، ارزشت و قیمتت به عبودیت باشه. هرچه بیشتر عبودیت داشته باشی، بها و قیمت تو بیشتر میشه. میزان ارزش انسان را به قیمت واقعی، به خیر واقعی و به عبودیت بدانیم. پس سه تا خیر را حضرت معرفی کرد. مال خیر نیست، فرزند خیر نیست، علم خیر است، حلم خیر است، عبودیت که معیار است، که میزان ارزش انسان است، این خیر. برید سراغ اینها تا می توانید عالم بشید، تا می توانید حلیم بشید، اهل صبر و بردباری یا عقل بشید. حضرت فرمود خب فان احسنت حمدت الله و ان اسأت استغفرت الله. اگر احیانا در این مسیری که داشتی تونستی به این سه وظیفه عمل کنی، تونستی به این سه خیر عمل کنی، و الحمدلله لئن شکرتم لازیدنکم، خدا هم زیاد میکنه علم تو را، حلم تو را، عبودیت تو را. ولی خب انسان شاید جایی پاش بلغزه، خطا کنه، از اون علم فاصله بگیره، بعضی جاها حلم رو نداشته باشه، تند بشه، عصبانی بشه، بعضی جاها شاید انسان از مدار عبودیت خارج بشه، کم ارزش و بی ارزش بشه. حضرت فرمود اینجا سری برگرد، طلب بخشش کن، طلب غفران کن. خدایا شطور دیدی ندیدی، ما آمدیم به در خانه تو، ما آمدیم که خیر داشته باشیم. آدم با خیر کسی است که اهل علم و حلم و عبودیت باشه. اگه یه جای پام لغزید، اشتباه کردم، تو ببخش، ندیده بگیر، بیا و بار گناه ما رو به ثواب تبدیل کن. این خیلی قشنگه. اینجا تو انسان خیری میشی، ولو این که پول هم نداشته باشه. خیر رو امروز ما چطور معنا میکنیم؟ خیر در نگاه ما کسی است که 4 تا مدرسه، 2 تا بیمارستان بساز. حضرت فرمود بابا تو اهل علم باش، خیری. تو اهل حلم باش، خیری. تو بنده خدا باش، خیری. خیر و خیر بودن به این است که تو این سه مرتبه را داشته باشی. جمله بعدی حضرت فرمود ولا خیر فی الدنیا الا لرجلین. در دنیا خیر برای دو گروه هست. یک، کسی که از نب زنوبن، یه گناهانی رو انجام داد، فهوه یتدارکها به توبه، جبران می کند، تدارک می بیند اون گناهان را با توبه کردن. و دوم، کسی که سرعت می گیرد در راه خیر. این دوتا جمله هم انصافا خیلی عجیبه. برای دو گروه در این عالم خیر است، یعنی برای بقیه دنیا خیر نیست، دنیا فقط به ضررشون تمام میشه. برای چه گروهی دنیا خیر دارد؟ یک، اگر احیانا خطا و اشتباهی کردی، بفهم اشتباه کردی، برگرد، توبه کن، استغفار کن. این که تو توبه کنی یعنی دنیا برای تو خیر داشته. خب خیلی از افراد دچار این خبط و خطا میشن. خطا کردی، دنیا خواست تو رو زمین بزنه، از خیر جدا جدا نشو، برگرد به دامن خیر. خیر چیست؟ استغفار، توبه. و چقدر این لفظ یتدارکها جمله عجیبی است. حضرت نفرمود توبه کنید، فرمود تدارک توبه ببینید. شما وقتی مهمان میخواد بیاد خونتون، میشینید داخل منزل هی میگید مرغ درست شو، گوشت درست شو، خورش درست شو، میوه اینه؟ توبه اینه که بگیم استغفر الله، استغفر الله، بابا تو باید تدارک ببینی. مهمون که میخواد بیاد از یک روز قبلش میوه بخری، غذا بخری، از ظهر بشینی غذا بپزی، آماده کنی تا مهمان بیاد سر سفره بشینه. تدارک گناه، توبه کردن به این نیست که فقط بگی استغفر الله، اونم یک مرحله است. تدارک ببین. تدارک گناه به چیست؟ به این است که تو اون چرا انجام دادی جبران کنی. خطایی که انسان نگاه به نامحرم کرده، خب چی کار کنه؟ این چشم آلوده شده، حالا بیا و نگاه به حرم و ذریح کن، نگاه به مصحف کن، عشق بریز بر ابا عبدالله، نگاه با محبت به والدین کن، نگاه به خانه عالم عبادته. میگه تو با این چشم گناه کردی، تدارکش چیه؟ استغفر الله، بله اون رو بگو، ولی تو از این چشم باید در راه خدا کار بکشی، چشم باید شب زنده داری بکشه تا اون گناه جبران بشه، تدارک دیده بشه. با این چشم به صفحه قرآن نگاه کن، با این چشم گریه کن، با این چشم به والدینت نگاه کن. اینها هستن که بر میگردانند آنچه را از دست تو رفته. یا راد ما قد فات، ای کسی که آنچه از دست انسان رفته را بر میگردانی. چطور بر میگردانه؟ میگه نگاه کن به ذریح مطهر سید الشهدا، نگاه کن به ذریح مطهر ابوالفضل العباس، نگاه به این حرم جبران میکند اون خطاهایی که از تو صادر شده. یا در جریان حق الناس هم همینه دیگه. بعضی از ما خیال میکنیم اگر کسی دچار حق الناس شد، پول کسی رو خورد، بچه بود اشتباهی کرد، حالا هر طوری، هی بشینه بگه استغفر الله. آقا این نیست که. تو اگر پول مردم رو خوردی، توبهش به اینه که بری جبران کنی، پول مردم رو برگردونی، کم گذاشتی، اگر کم فروشی کردی، هر اشتباهی مرتکب شدی باید بری جبران کنی. صرف این که استغفر الله بگی نه. جمله حضرت بسیار دقیق است. فرمود رجل اذنب ذنوبا فهو یتدارکها بالتوبه، تدارک توبه ببیند. باید مقدمات توبه را، مقدمات این مهمانی رو فراهم کنه، آنچرا که نیاز است بخرد و آماده کنه. و از اون طرف هم رجل یسارع فی الخیرات، انسان باید در باب خیر سرعت بگیره، سبقت بگیره. اینجا ما اهل، حالا اگر خیری هم پیش اومد دست و پا شکسته انجام بدیم، نه، انسان باید اهل خیر باشد، آنجایی که امکانش هست، شرایطش هست، سریع کار انجام بده. سابقو مغفرت من ربکم، سبقت است، سرعت است، پیشی گرفتن است. یعنی شما باید دنبال باشی خیر برای خودت ایجاد کنی. ما همیشه میگیم یه نفر پیش قدم بشه تا من این کار رو بکنم. آ تو پیش قدم شو، میدونی فلانی بچه داره الانم دم عید مشکل داره، تو بیا پیش قدم شو، به 4 نفر پیام بده، زنگ بزن، پول جمع کن، اونم بی خبره، برو یه پول بذار کف دستش، آقا این پول برای شما باشه، هدیه است برای شما. مسجد فلان چیز رو کم داره، نگو هر وقت هیئت امنا گفتن من، بگو من میرم خودم میخرم. نیاز به این نیست. اینکه انسان سرعت در خیر داشته باشه خیلی مهمه. پیشتازان میبرند، برد با کسانی است که شروع کنندن و سابقون الاولون، خیلی مقامشون بالاست. اونایی که بدون گفتن، اونهایی که منتظر نمیبانند، اینه اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، این جمله امیرالمؤمنین در اون هفته پایانی حیات مبارکشه، اینه عمار، اینه ابن الطیهان، اینه ذو شهادتین، اینه اخوان. حضرت فرمود کجاست عمار؟ یکی یکی اصحاب رو ذکر کرد، بعد فرمود ویژگی مهم اینها اینه، اینها سوار جاده می شدن، منتظر نمی موندن ماشین بیاد، اسب بیاد، رفیق بیاد، همسفر بیاد، توشه راه باشه، همه چی فراهم باشه تا من برم. اینا سوار راه می شدند و می رفتند، خیر را که می یافتند منتظر هیچ کس و هیچ چیزی نمی ماندند. این ویژگی زیبایی است که برای یاران امیرالمؤمنین ذکر شده. مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه در بهج السباقه می فرماید این جملات امیرالمؤمنین در حکمت 94 بین دوستداران حضرت مرسوم بوده. یه وقتی ابو دردا به سلمان فارسی نامه نوشت، یه جملاتی گفت: خوش به حال تو در مکه و مدینه زندگی میکنی، خوش به حال تو فرزندان صالحی داری. جناب سلمان اینطوری جواب داد: آی ابو دردا، کتبت الی ان الله رزقک مالا و ولدا، خدا به توی سلمان مال و فرزند داره، فعلم ان الخیر لیس به کسرت المال و الولد بل ان یک سر حلم و اینفع و که علم. آقا به زیادی فرزند و مال نیست، مال اگر در خدمت تو باشه خوبه، فرزند اگه تو رو رشد بده، سعادتمند کنه، آبروی تو رو حفظ کنه، خوبه. سلمان جمله امیرالمؤمنین رو استفاده میکنه. باز ابو دردا نوشت که انک نزلت الارض المقدسه، خوش به حال تو در یک سرزمین مقدسی هستی. سلمان فارسی نوشت لا تعمل ان الارض لا تعمل، زمین که نمیتونه برای من کاری بکنه، تو در پشت بام کعبه هم که باشی، اگر خودت اهل عبادت و طاعت و خضوع و خشوع نباشی، کعبه که برای تو کاری نمیکنه، خودت اهل خیر باش. اعدد نفسک من الموت، آقا خودت را آماده مرگ کن، خودت را جزء مردگان ببین تا زود کار کنی. وقتی انسان حالت انقطاع براش حاصل شد، اهل خیر میشه. تا وقتی دلبسته دنیا باشه کار نمی کنه. ولا خیر فی الدنیا الا لرجلین، رجلن ازنب زنوبن فهوه یتدارکها بالتوبه. جناب سلمان کلمات امیرالمؤمنین رو استفاده کرد. عرضم اینه، این کلمات حضرت حکمت 94 حکمت رسمی است که یاران حضرت به هم توصیه می کردن، به هم تذکر می دادن، در مورد اون نامه می نوشتن. این کلمات باید در روزمره ما باشه، زندگی ما بر مبنای حکمت 94 باشه. هر کاری خواستیم بکنیم، سرعت در خیر بگیریم، گناهی حاصل شد توبه کنیم، اهل علم و حلم و اهل عبادت باشیم. این میشه نهج البلاغه در زندگی، این میشه تجسم نهج البلاغه در زندگی و حیات انسان. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.